فروپاشی
20 سال بدون SSSR
سلسله تحلیل و گزارش ها
درباره جنبه های گوناگون حیات در اتحاد شوروی
تقدیم از رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیو آزادی بخش نوبتی از رشته برنامه‌های فروپاشی 20 سال بدون SSSR است و من مرزوی سلیمپور از استودیوی رادیو آزادی در پراگ تا 15 دقیقه دیگر در خدمت شما. مجموع محصولات داخلی تاجیکستان در حال حاضر تقریبا 5 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد که حتی با سال 1990 نقطه اوج پیشرفت اقتصادی این کشور قابل قیاس نیست، بلکه مصادف اوایل سال‌های 70 است. چنین به نظر می‌رسد که عقربه‌ای وقت برای تاجیکستان بعد از سال 1990 برعکس با عقیب حرکت کرده است. اما در این 20 ساله که از سقوط امپریای عظیم و وحناک شوروی گذشت، 14 جمهوری دیگر از خانواده خلقهای دوست و برادر شوروی به کجا رسیدند و عقربه که ساعت تاریخ برای آنها به کدام سمت پیش یا قفا حرکت میکرد؟ در بخش امروزه رشته برنامه 20 سال بدون SSSR تلاش خواهیم کرد تا از امروز این 15 جمهوری شوروی سابق چهره سازی کنیم.
اوکراین و کریم، بلاروس و مولدوا، Сахалин и Камчатка, Уральские горы, это моя страна. Краснодарский край, Сибирь и Поволжье, Казахстан и Кавказ, и Прибалтика тоже. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР.
سازمان فریدم هاوس گفته است که با گذشت 20 سال از سقوط اتحاد شوروی با استثنای 3 جمهوری ساحلی بالتیک، 80% دیگری این قلمرو همانا تحت سلطه نظام های خودکامه به سر میبرد. لاتویا و لیتوا و استونیا را به خانواده یگانه خلقهای شوروی اجباراً و خیلی دیرتر از دیگران در سال 1940 همراه کردند و چنین به نظر میرسد که هر سه تا آخر یک فرزند اوگای برای این خانواده باقی ماندند. پری بالتیکا با تمام چیزش از سایر جمهوری وقت شوروی فرق میکرد. در آن عهد حد بر ریگا یا تالین تقریبا همسنگ سفر خارجه بود و حتی فراورده های این منطقه برای مثال رادیوی ویف یا میکرو اوتوبوسی رفت با صفتی در واقع بهترش فرق میکرد. با آغاز بازسازی نخستین آلترناتیو ها با KPSS نیز محض در همین سه جمهوری ظهور کرد و نخستین شده حزب یکتاز کمونیست را در انتخابات ها فرانت های خلقی لاتویا و استونیا و جنبش سیودیسی لیتوا شکست داده اعلان استقلال کردند و در آگوست سال 1991 وقتی در مسکو تلاش کودتا شد، در تالین و ریگا و ویلنیوس آن را یک کاری داخلی SSR خواندند که گویا ربطی به آنها ندارد. بعد از سقوط شوروی، لاتویا و لیتوا و استونیا هر کدام قانون لوستراسیا یا پاکسازی را به اجرا درآورد که افراد مجرم به همکاری با نهادهای امنیتی مسکو را از حق شرکت در انتخابات و فعالیت سیاسی محروم می‌کرد. هر سه از محور مسکو کاملا کنده راه به سوی اروپا گرفتند و در سال 2004 از میان کشورهای شوروی سابق نخستین شده با عضویت هم ناتو، هم اتحادیه اروپا و هم به منطقه شنگن پیوستند. استونیا از سال 2011 حتی از پول ملیش کرونا دست کشید و به یورو گذشت. کستیتوس گیرنیوس از پژوهشگاه علوم سیاسی دانشگاه ویلنیوس میگوید این همه حاکی راهی در واقع بزرگ است که این سه جمهوری در 20 سال اخیر طی کردند.
رسیدن به عضویت اتحادیه اروپا کار اندک نیست. نامزدها باید طلبهای سنگینی را اجرا کنند. این روند خیلی طولانی است و برای مثال ترکیه را ببینید که چند سال باز پشت در اتحادیه اروپا نوبت می پاید. پیوستن به ناتو البته آسان‌تر بود. مردم این منطقه آینده خود را تنها و تنها در اروپا می دیدند و برای خود فقط و فقط چنین آینده را می خواستند.
با این حال 11 کشور دیگر شوروی سابق با وجود تلاش‌های پراکنده در محور نفوذ روسیه و در چارچوب اتحادیه کشورهای همسود باقی ماندند. گرجستان هم در عهد میخائیل ساکاشویلی از این آسمان کند، ولی در بهای سنگین شکست در جنگ ماه آگوست سال 2008 با روسیه و از دست دادن دو ولایتش ابخازستان و اسیتیه جنوبی. روسیه عهد یلتسین البته بلعجبی های چون تیرباران پارلمان در اکتبر سال 2003 تقلب آرا در انتخابات سال 1996 به خاطر به قدرت راه ندادن کمونیست ها یا جنگ چچنستان را داشت، ولی آزادی های دموکراتی را به صورت عموم مراعات میکرد. تحلیلگر روس الکساندر اومنوف میگوید روسیه از این مسیر وقت خارج شد که قدرت به دست ولادیمیر پوتین آمد.
روسیه
در این 20 سال همین قدر کار کرد که از دولت توتالیتاری به دولت خودکام تبدیل یافت. البته دولت فعلی چون در دوره شوروی بر تمام ساحات زندگی مردم نفوذ ندارد، ولی نقشش خیلی عظیم باقی میماند. اوکراین و بیلاروس نیز تقریبا در همین مسیر قرار دارند. الکساندر لوکاشنکا را حتی آخرین دیکتاتوری اروپا نام میبرند. به نظر من راه این کشورها تا یک دموکراسی واقعی هنوز خیلی طولانی است.
وقتی شوروی رفت، اکثر امید داشت که روسیه بوریس یلتسین در راه اعمار جامعه های دموکراتیک یک نمونه عبرت برای کشورهای همراهکش خواهد شد. اما رویش مسکو در عهد پوتین درست برعکس شد و خود از نظام های خودکامه آسیای مرکزی عبرت جست. البته با این فرق که ریاستش را مستقیم تمدید نکرد، بلکه با حذف تقریبا کامل مخالفین از صحنه موقتا به دیمیتری مدودف سپرد که به باور محافل از خط کشیده پوتین بیرون نمی‌رود و کرسی را بدون چون و چرا به او بر خواهد گرداند. مورخ تاجیک نورعلی دولت میگوید روسیه تاریخاً بین شرق و غرب میکلود و خود را گاه به ساحل اصلاحات میزد و گاه به ساحل عکس که حالا آنجاست. اما به اعتقاد او از بخش اروپایی اتحاد شوروی به خصوص سرنوشت اوکراین خیلی پرپیچ و تاب و آموزنده است.
اوکراین اختلاف های بسیار تاریخی عنعنوی دارد. اوکراین مثلا بزرگترین ملت در جهان بود که با نفوذ 50 میلیون دولت ملی نداشت. اما 8 ژانویه سال 1654 که بوگدان خمیلنیتسکی با روسیه همراشید، همیشه اختلاف وجود داشت. روسیه همه وقت دخالت میکنه و روسیه نمیگذاره که اوکراین به اروپا نزدیک شود. 50 میلیون برای یک دولت کافی است که در سیاست جهانی حداقل گپ بشنوند. اما اوکراین در بین اروپا و روسیه نمیتونه که مثلا یک دولت صاحب استقلال
اوکراین بعد انقلاب نارنجی سال 2004 کوشش های کرد که خود را از آغوش بغی کننده روسیه خلاص کند، ولی در انتخابات اخیرش ویکتور یانوکوویچ رو به مسکو پیروز شد، نه یولیا تیموشنکا غربگرا که حالا زندانش کرده اند. با همین آرزو و عزم کیف به سوی اتحادیه اروپا و ناتو یک مدت زمین شد. اما در بلاروس چرخ تاریخ گویا در همان دوران شوروی ایست کرده است که این نورالی دولت این کشور را حتی آثارخانه زنده SSR به قلم می دهد.
اصلا هیچ قریب تغییر نیفت و همون نمای ساختارایش هم که بودن اصلا KGB اما به طور شوروی هست. واقعا هم چی هست؟ موزه کمونیستی چیار موزه برجسته شد. یعنی که تقلید به پیشوهای کرمل در دوران شوروی مثلا با برژنف و بخروشو و بستالین و لوکاشنکا صد درصد کپیای همون دولت شوروی هست. تمام ساختاراش قطعی یعنی او را حفظ کرد، حمایه کرد، یک رژیم خودکامه ساخت و خود در سر قدرت ماند.
Наша Родина СССР. Наша Родина СССР. Наша Родина.
از جمهوری های قسمت اروپایی شوروی سابق یکی دیگر مولداو است که در اوایل سالهای 90 مانند بحث تاجیکی و فارسی نیز در جستجوی هویت ملیش درمان که رومینان آنها یا مولداوان و زبانشان هم گویش از رومینیس یا یک زبانی مستقل. این کشمکش ها هنوز فرو ننشسته، ولایت لب دنستر تبل جدایی خواهی زد و جنگ برخاست که منجر به تحت حمایت ارتش روسیه از اطاعت کیشینیوف رو تافتن این ولایت عمدتاً روس زبان شد. اما هیچ یک منطقه دیگر شوروی سابق شاهد چنین شمار جنگ های جدایی خواهی نشده است که قفقاز. آذربایجان سرشار از نفت و گاز با ارمنستان بر سر ولایت عمدتاً ارمنی نشین قره‌باغ وارد جنگ های خونین شد. مذاکرات مقام این سرزمین از سال 1994 به این سو بی‌نتیجه ادامه دارد، ولی مسئله قره‌باغ یک عامل حل کننده در سیاست هر دو کشور باقی میماند. در ارمنستان بعد چند سال ریاست لیوان ترپتروسیان آزاداندیش قدرت به دست ارمنی های قره‌باغ خورد. دو دوره روبرت کوچاریان در ریاست نشست و سپس نوبت را به سرژ سرکیسیان داد که نیز از قره‌باغ است. در آذربایجان رئیسی وقت این جمهوری ابوالفیض الچیبوی محض به دلیل شکست نیروهای آذری در جنگ قره‌باغ سرنگون شد و حیدر علیف بعد او به ریاست برگشت. الکساندر کاراوایف استاد مگیمو دانشگاه روابط بین المللی مسکو میگوید علیف امیدی مردم برای برگرداندن قره‌باغ را برآورده ساختن نتوانست، ولی توانست به نخستین حکومت میراثی در شوروی سابق دست بیابد و قبل از مرگ قدرت را به پسرش الهام سپارد.
حیدر علیف همچون یک رهبر سابقه‌دار زمان شوروی وقت آمد که آذربایجان در یک حال خراب قرار داشت. علیف در صناعت و کشاورزی اصلاحات مهم اقتصادی انجام داد. بر رشته نفت سرمایه زیاد وارد کرد، ولی وقت مسئله تحویل قدرت پیش آمد، ریاست را به پسرش سپرد که جوابگوی معیارهای دموکراتی تحویل قدرت نیست و درباره طبیعت رژیم حاکم آذربایجان سوال‌های زیاد را برمی انگیزد. ما آن را دموکراتی گفتن نمی توانیم.
اما راه آذربایجان و ارمنستان چنان پرچالش نبود که تاریخ گرجستان در این 20 سال اخیر. هنوز در سال 1990 در گرجستان نیروهای قومگرا به رهبری زویت گمسخوردیا به قدرت رسیدند که با تاکید بیش از حد به مسائل ملی ولایت‌های مختار ابخازستان و آسیتی جنوبی را به سنگر جدایی خواهی تله دادند. حکومت گمسخوردیا در آغاز سال 1992 توسط یک کودتای نظامی سقوط کرد و به جای او وزیر سابق خارجه اسر ادوارد شوارنزه آمد تا در تیر ماه سال 2003 تحت فشار اعتراضهایی که انقلاب صدبرکا نام گرفت با دست میخائیل ساکاشویلی برکنار شد. ساکاشویلی غربگرا در این 8 سال اصلاحات مهم انجام داد، جدای خواهی را در آجرستان آرام کرد و تفلیس را از محور مسکو خیلی دورتر برد، ولی تلاشش برای بازور روم کردن آسیای جنوبی در آگوست سال 2008 جنگ با روسیه و شکست زود گرجستان منجر شد و روسیه در پی هم آسیای جنوبی و هم ابخازستان را تصرف کرد و هر دو را به رسمیت شناخت. اما در آسیای مرکزی با استثنای قرقیزستان که در این 20 سال گذشته از سقوط شوروی دو دفعه در سالهای 2006 و 2010 حاکمان خود را توسط انقلاب‌ها سقوط داد، چهار کشور دیگر این همه سال گویا با سابقه حاکمانشان سبقت می‌کردند. تاجیکستان 5 سال جنگ خونین شهروندی را تجربه کرد. تعقیب مخالفین سیاسی و بستن دهان مطبوعات نیز با یک تجربه عادی برای نظام‌های خودکامه در این منطقه، البته با استثنای قرقیزستان، تبدیل شده است. در قزاقستان و ازبکستان و ترکمنستان و تاجیکستان در این 20 سال یگان انتخابات نگذشت که جوابگوی معیارهای دموکراتی باشد. حضور مخالفین در قزاقستان و تاجیکستان خیلی ناچیز بوده. در دوی دیگر به جز از احزاب حاکمه که در زمینه حزب کمونیست ساخته شده اند، هیچ حزب دیگر اجازت و جرأت فعالیت ندارد. مورخ تاجیک نورعلی دولت میگوید تاکنون این منطقه باری هم شاهد با خواهش خود از مقام رفتن حاکمانش نشده است.
رو برای کی بودن قریب هیچ کدومش تغییر نیافت. سپرمراد نیازوف در سال 85، نظربیز در سال 89 کتیب یکم شید، کریز در سال 89 کتیب یکم شید، در قرغیزستان اکایف در سال 1990 پریزیدنت شید. و وقتی به منصب اول رسیدن دیگر به هیچ کس قدرت ندادن، یعنی که همو تفکری ایال جانی کمونیستی که تا مردن منصب به هیچ کس نمیتیم و دیگرش که کشورهای شرقی دن امیر سلطان و پادشاه فقط نامش دیگر، نامشان پریزیدنت.
الکساندر اومنوف تحلیلگر روس میگوید سن اکثر حاکمان آسیای مرکزی دیگر به جای رسیده که در سالهای نزدیک راههای تحویل قدرت و مهمتر از همه به کی سپردن مقام اول را به یک موضوع داغ این منطقه تبدیل خواهد داد.
دشوار از گفتن که این کار با چی شیوه انجام خواهد شد. روسیه که با آسیای مرکزی مرزی سیمخورپیچ ندارد به حفظ ثبات در این قلمرو و طبعا به حفظ همین کلانهای حاکم منفعت دار است. غرب نیز تقریبا به همین نظر است. مردم آسیای مرکزی نیز طرفدار ثبات است و ثبات را اساسا در حفظ همین کلانهای حاکم میبیند. از این رو تحویل قدرت هم در این پهنا می تواند در چهارچوبی خانواده حاکم صورت بگیرد و یا منجر به ترکش های شود که نمونه هایش را ما دو دفعه در قرقیزستان دیدیم.
20 ساله که از سقوط شوروی گذشت، برای 15 جمهوری در گذشته دوست و برادر به همین منوال سپری شد و به حساب فریدم هاوس در این 20 سال همگی 20% اهالی شوروی سابق به آزادی و دموکراسی رسیدند. پس چند سال دیگر باید گذرد که باقی این مردم هم به چنین سعادت شرفیاب شود. سوالی که پاسخش در دست اقربک ساعت تاریخ است که از این به بعد پیش خواهد گشت یا قفا و با کدام سرعت. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این بخش رشته برنامه فروپاشی 20 سال بدون اثر که به تاریخ 15 جمهوری شوروی سابق در این دو دهه اختصاص یافته بود. شما را در این برنامه من میرزای سلیمپور از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکردم و تا صحبت‌های آینده در امواج رادیو آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان. Очень хочется в Советский Союз. Очень хочется, правда, правда. Очень хочется в Советский Союз. Атомный, страшный, большой, коварный. Опять и опять очень хочется. Улететь на МиГ-25. Улететь.